خب مباحث این جلسه در ادامه جلسه گذشته مربوط به موضوع تابعیت هست. ما در جلسه قبلی راجع به در واقع کسب تابعیت ایران و شرایط و تشریفاتی که این تابعیت و کسب تابعیت داره صحبت کردیم، از جمله مواد 979 و 983 قانون مدنی که در ارتباط با تابعیت ایران هست مطالعه شد و شرح و تفسیرش رو عرض کرد. بعد راجع به تأثیراتی که این کسب تابعیت ایران بر خانواده متقاضی داره صحبت کردیم که بیشتر در مواد 984 و 985 قانون مدنی بود. بعد هم رفتیم سراغ حقوق و تکالیف کسانی که تابعیت ایران رو میپذیرند. در این مورد گفتیم که خب به عنوان یک شهروند ایرانی تابع قوانین ایران خواهند بود، این اشخاص باید تمام قوانین ایران رو رعایت بکنند و از جهت حقوق هم تمام حقوق شهروندی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی و سایر مقررات برای شهروندان ایران مقرر هست به این افراد تعلق میگیره، منتها در یک مورد خاص که ماده 982 قانون مدنی است گفتیم این افرادی که تابعیت اکتسابی ایران رو دارن، یعنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند، از بعضی از حقوق مستثنا هستن، محروم هستن و نمیتونن به بعضی از مقامات نائل بشوند که اون مقامات هم در 9 بند در ماده 982 مطرح شده. عرض شود که نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که ماده 982 رو به نظرم باید به صورت مزیق تفسیر بکنیم. یعنی همیشه وقتی ما در مواجهه با حقوق شهروندی افراد قرار میگیریم، به عنوان یک شهروند ایران، به عنوان کسی که تابعیت ایران رو کسب کرده، این افراد از حقوق شهروندی برخوردار هستند و بنابراین اصل برخورداری از حقوق شهروندی است، بنابراین بایستی تفسیر مزیق بشه ماده 982. خب یکی از دوستان مثلا اسلاید اول رو بیاریم که ما هنوز نرسیدیم، این اسلایدی که در ابتدا بود، این بحث از دست دادن تابعیت هنوز نرسیدیم مطرح بکنیم، چند دقیقه دیگه میرسیم. بنابراین ماده 982 بعضی عناوین و سمت‌ها رو ممکنه اشاره نکرده باشه. مثلا گفتیم که عضویت در شورای شهر یا استان و شهرستان رو گفته ولی سمت شهرداری رو نگفته. سمت شهرداری هم در واقع مثلا سمت انتظامی یا نظامی یا اطلاعاتی یا امنیتی نیست. بنابراین شهرداری جالبه که در این نیومده. گفتیم مثلا فرد عضو شورای یک شهر بسیار کوچک در یک استان به هر حال دور افتاده نمیتونه بشه. نمیخوام البته ارزش گذاری بکنم، ولی میخوام بگم تأثیر گذاری بعضی مقامات سیاسی ممکنه کمتر باشه دیگه. مثلا در یک شهر کوچیک چند هزار نفری طرف نمیتونه عضو شورای شهر بشه، اما میتونه عضو میتونه شهردار کلان شهرهای بزرگ و مراکز استانها باشه. خب ما تازه بحثمون رو شروع کردیم، داریم مرور میکنیم. الان 5 دقیقه است که بحث ما داره رونق میکشه. بعد از این مرور بر مقررات مربوط به کسب تابعیت ایران و با در نظر گرفتن اینکه اگر دوستان سوالی دارن میتونن مطرح کنن، میریم سراغ بحث بعدی. شما هر موقع چیزی یاد اومد تایپ بکنید، من انشالله میبینم، اگر هم لازم شد که شفاهی مطرح بکنید. خانم ترکزاده بفرمایید. نه مطلقا شما ماده رو پیش روتون هست، ماده 982 قانون مدنی. نگاه بکنید بند 5 نوشته عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر. شما مال کدوم استان هستید؟ خودتون استان یزد کوچکترین، بالاخره یزد یا تهران یا هر دو ها. مثل خود من تقریبا چند ملیتی هستید. ببینید شما مثلا کوچکترین شهر استان یزد، نمیدونم کدوم شهره. میترسم این چیزی هم بگیم بچه های اونجا بهشون بر بخوره. مثلا فرض کنیم برره تبدیل بشه به شهر، خب یه جایی بگیم که کسی بر نخوره، برره شده شهر، در استان فارس هم بود ظاهرا. اونجا حالا طرف میخواد تابعیت ایرانی کسب کرده، میخواد عضو شورای شهر برره بشه. طبق بند 5 ماده 982 اجازه نداره، اما بخواد شهردار تهران بشه ممنوعیتی نداره. شهردار یزد بخواد بشه، شهردار شیراز بشه، اشکال نداره، ولی عضویت شورای شهر برره اشکال داره. این نقص قانونگذاره دیگه، یعنی اهم مفل مهم یا اهم مفل اهم نکرده. به جای اینکه یک نگاه در واقع جامع داشته باشه، فقط گفته عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. حالا البته من نمیدونم، مثلا ممکنه که ما آیین نامه مربوط به انتخاب شهرداران رو ببینیم، بعد اونجا شاید یک محدودیت اونجا گذاشته باشه، ولی این ماده 982 چنین محدودیتی رو نگذاشته. من اتفاقا چون الان اینترنت پیش روم هست، یه سرچی میتونم بکنم و خیلی سریع به شما بگم که آیا در واقع این افراد میتونن شهردار بشن یا نه. چون یه لحظه گفتم شاید با اون مقررات بشه این رو کامل کرد. یک مصوبه جدیدی هست مال هیئت وزیران که این اگه باز شد من بتونم اسلاید ها رو اجازه بدید که همینجور باشه، شما خودتون یا عکس بگیرید یا یادداشت برداری بکنید. من ترجیح میدم که جایی به صورت عمومی اینها منتشر نشود. خب یه لحظه اجازه بدید، من دارم هنوز دنبال آیین نامه مربوط به تصدی سمت شهرداری، برای اینکه حرفم از اتقان بیشتری برخوردار باشه، ولی متاسفانه این رو یه مقدار سایت باز نمی‌کنه. کنه اگه باز شد. بله میگم تفسیر مزیق همینه دیگه، یعنی اینکه شما وقتی میگه عضو شورای شهر، یعنی اجازه ندارید این رو تسری بدید به عضویت شورای شهر، به شهرداری. درست شد؟ بنابراین اینا دو تا سمت کاملا جدا هستند، این هیچ ملازمه‌ای با هم دیگه نداره. و الان من این آیین نامه رو آوردم، میتونم برای شما هم بفرستم لینکش رو که دوستان میتونن مطالعه بکنن. ماده 3 آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1397 در هیئت وزیران میگه کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند: الف، تابعیت جمهوری اسلامی ایران. نگفته تابعیت اصلی یا اکتسابی. بنابراین کسی که تابعیت اکتسابی داشته باشه میتونه شهردار بشه، هیچ منعی نداره، اما عضو شورای شهر نمیتونه بشه. این پس نکته‌ای که ما گفتیم از ماده 982 استنباط میکردیم کاملا صحیح هست. خب بریم سراغ ادامه بحثمون که راجع به از دست دادن تابعیت ایران هست. خب یه نکته ای رو باید اول بهش اشاره بکنیم و اون این است که ما راجع به از دست دادن تابعیت هم مجدداً علاوه بر مواد قانون مدنی میتونیم به اصول 41 و 42 قانون اساسی هم اشاره بکنیم که در جای خود به اونها خواهیم پرداخت. ببینید، ما برای از دست دادن تابعیت به چند طریق ممکنه که ما از دست دادن تابعیت مواجه بشیم. یکی زوال ارادی تابعیت هست، یکی هم سلب تابعیت هست. در مورد سلب تابعیت، قانون اساسی در اصول 41 و 42 قانون اساسی اصولاً سلب تابعیت رو ممنوع کرده. یعنی ما هیچ کس رو نمیتوانیم به عنوان مجازات از تابعیت جمهوری اسلامی ایران اخراج کنیم. فقط در شرایطی که اون فرد خودش درخواست کرده باشه یا اینکه به تابعیت دولت دیگری در بیاید ممکن است تابعیت ایرانی را از دست بده. این چیزیه که قانون اساسی گفته. دقت بکنید، یه بار دیگه تکرار میکنم، در قانون اساسی سلب تابعیت که توسط دولت و به صورت یک جانبه یک طرفه انجام بشه، یعنی حالت مجازات داشته باشه، این ممنوع شده. بنابراین اون چه که قانون اساسی گفته این است که کسی رو میشه سلب تابعیت کرد که خودش بخواهد، یعنی با اراده خود تابعیت رو از دست بده یا به تابعیت کشور دیگری درآید. این دوتا حالت رو اصول 41 و 42 قانون اساسی برای اتباع ایران، اهم از اتباع ذاتی و دارندگان تابعیت اکتسابی، بیان کرد. نکته تکمیلی این که در موردی که فرد به درخواست خود از تابعیت ایران خارج شود، قانون مدنی مقرراتی رو تبیین کرده و بیان کرد، اما در مورد این که فردی تابعیت کشور دیگری را به دست بیاورد، دقت بکنید، در مورد اینکه فردی تابعیت کشور دیگری را به دست بیاورد، قانون اساسی اتفاقا اجازه نمیدهد که این فرد از تابعیت ایران خارج بشه، طبق ماده 989 که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. خانم عرب، من همه شو یه بار دیگه میگم، گوش بدید. طبق قانون اساسی سلب تابعیت افراد ممنوع است، مگر یک، به درخواست خودشان، دو، در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآیند. نگاه بکنید به متن قانون اساسی همزمان با این عرایض بنده. حالا تکمیل بحث این است: در مورد شرایطی که فرد به درخواست خود از تابعیت ایران خارج می شود، در این مورد مقرراتی در قانون مدنی پیش بینی شده، از جمله در ماده 988 که در ادامه راجعش صحبت خواهیم کرد. اما در مواردی که فردی تابعیت دولت دیگری را کسب کند، برخلاف اینکه قانون اساسی گفته می توان اینها را هم سلب تابعیت کرد یا از تابعیت ایران خارج کرد، قانون مدنی اتفاقا برعکس قانون اساسی عمل کرده و اجازه ترک تابعیت این افراد رو هم اصولا نداده است، بلکه اونها رو سعی میکنه کماکان جزء اتباع ایران نگه داره، که شرحش در ماده 989 قانون مدنی است که اون رو هم در ادامه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. پس من یک شمای کلی راجع به از دست دادن تابعیت در نظام حقوقی ایران به شما دادم. اگر لازمه بازم تکرار بکنم، سلب تابعیت ممنوعه، یعنی دولت نمیتواند به عنوان مجازات افراد رو سلب تابعیت بکنه. این در بسیاری از کشورها هنوز هم رایجه ها، اما در ایران ممنوع است. مستندش چیه؟ اصل 41 و 42 قانون اساسی. خب قانون اساسی چه شرایطی رو پیش بینی کرده برای امکان خروج از تابعیت ایران؟ یک، این که فرد خودش بخواد از تابعیت ایران خارج بشه. خانم عرب لطفاً حرف یه رو درست تایپ بکنید که هم بتونم بخونم. و دوم، این که به تابعیت کشور دیگری در بیاد. این چیزیست که قانون اساسی گفت. اما در قانون مدنی برای حالت اول، یعنی موقعی که خود فرد میخواد از تابعیت ایران خارج بشه، مقرراتی پیش بینی شده. اما برای مواقعی که فرد خودش نخواسته از تابعیت ایران خارج بشه ولی تابعیت کشور دیگری رو کسب کرده، قانون مدنی اجازه خروج از تابعیت ایران رو به این راحتی ها هم نمیدهد. این فقط چی بود؟ این شمای کلی ما بود. حالا میخواییم تازه وارد جزئیات بشیم. گاهی وقتا هست که آدم یک شمای کلی مقداری مثلا گیجش میکنه. این اشکال نداره. حالا که وارد جزئیات شدیم، یکی که اینا رو شما مورد مطالعه قرار دادید، متوجه خواهید شد که آنچه که گفتیم در ابتدا چی بود. خب برای ترک تابعیت ایران، اصل این است که افراد با رعایت شرایطی که در ماده 988 قانون مدنی بهشون اشاره شده، می توانند تابعیت ایران رو ترک بکنند. لطفا دوستان ماده 988 رو پیش روی خودشون داشته باشند. من به این میخوام اشاره بکنم. متن ماده این هست. حالا فکر میکنم که بهتر باشه من روی یک پاد جداگانه ایم، اگر موافق باشید متن قانون مدنی رو بیارم که روی صفحه دوستان بتونن ببینن. بفرمایید. خب این باید یه مقدار ما وارد تفسیر قانون اساسی بشیم. میگه دولت نمیتواند، متن قانون اساسی حتما پیش روی شما هست، میگه دولت نمیتواند سلب تابعیت کند مگر. این اختیاری است که به دولت داده شده و این اختیار باید طبیعتاً از مجرای قوانین عادی اجرایی بشه. قوانین عادی اومده جلو اینو گرفته، یعنی در واقع قوانین عادی من نمیتونم بگم مغایرت داره، بلکه میخوام بگم که زمینه ها و شرایط سلب تابعیت رو در اینجا قانون عادی بیان نکرده. بنابراین اگر بخوایم تعارضی نباشه باید بگیم که پس دولت باید بتواند این کار رو انجام بده. بله، اما بر اساس چه قانونی؟ با چه مکانیزمی؟ با چه شرایطی؟ آیا هر کسی که به تابعیت کشور دیگری درآمد دولت میتونه او رو از تابعیت ایرانیش رو سلب بکنه؟ ظاهر قانون اساسی اینه که میتواند. خب وقتی ماده 989 رو میبینید کاملا عکس این میگه که تابعیت خارجیش که علم یکنه، یعنی اصلا این به تابعیت خارجی در نیامده است که حالا بخواد که در واقع تابعیت ایرانیشو از دست بده. این سختگیری که قانونگذار عادی انجام داده هدفش این است که افراد رو در تابعیت ایران حفظ بکنه. بنابراین از یک جهاتی من میتونم بگم که نه، تعارض نداره و در حقیقت مجرای اعمال اون اختیار دولت در قوانین عادی مسدود است. چرا مسدود است؟ چون توضیح خواهیم داد که اصلا در اینجا ما تابعیت خارجی اون فرد رو به رسمیت نمیشناسیم. این بحثی است که در ماده 989 در واقع باید بهش بپردازیم. خب بریم سراغ متن ماده. امیدوارم که دوستان داشته باشن، البته من تصویرم اگر داشته باشید، متن ماده 988 قانون مدنی رو قاعدتاً باید بتونید ببینید. میگه اتباع ایران نمیتوانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط زید: یک، به سن 25 سال تمام رسیده باشند. خب این یعنی چی؟ یعنی همون نکته که فکر کنم جلسه قبلا بهش اشاره کردیم، گفتیم که برای ورود به تابعیت ایران 18 سال کفایت میکنه، اما برای خروج از تابعیت قانونگذار سن بالاتری رو ملاک قرار داده، 25 سال. دوم، شرط دو، هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. یعنی این نیست که حالا سر خود بتونن یه اعلامیه‌ای بدن، یه اظهارنامه‌ای بدن از تابعیت خارج بشن. این جنبه سیاسی رابطه تابعیت رو بار دیگر یادآوری می‌کند. بنابراین یک اختیاری اینجا هیئت وزیران داره، میتونه این اجازه رو بده، میتونه هم اجازه نده. یک مصلحت سنجی سیاسی است. سوم، شرط سوم، قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشند یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجی بدهد، به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کنند. خب حالا در ادامه یه نکته رو میگه که راجع به تأثیر ترک تابعیت بر خانواده است که من راجع به این در ادامه صحبت خواهم کرد. و شرط چهارم، این که خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشد. پس ما چهار تا شرط کلی رو در واقع قانون مدنی داریم برای خروج از تابعیت ایران: اینکه 25 سال تمام داشته باشه، هیئت وزیران اجازه خروج از تابعیت بده، قبلا تعهد کند که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، یعنی وقتی هیئت وزیران اجازه داد بعدش یک سال فرصت داره که اموال غیر منقولی که در ایران دارد را به اتباع ایران منتقل بکنه، حتی اون اموالی که ممکنه اتباع بیگانه اونا اجازه داشته باشن. میگه نه، این که داره از ایران میره و از تابعیت ایران خارج میشه، این انگار از خود خارجی ها بدتره دیگه. اگر خارجی ها حق دارند هم اون مال غیر منقول رو داشته باشند، اون رو برای کسی که از تابعیت ایران داره خارج میشه این حق رو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین ولو قوانین ایران اجازه تملک اون مال غیر منقول رو به اتباع خارجه بدهد، این فرد ایرانی که داره از تابعیت ایران خارج میشه این حتما باید اون مال غیر منقول رو به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل بکنه. یا ممکنه که اون اموال رو در آینده بر اثر وراثت دارا بشود. البته اینجا هم دقت بکنید، وراثت خصوصیتی نداره، ممکنه که به طریق دیگری دارا بشود، مثلا وصیت یا چیزای دیگری. حالا البته شاید هم نظر بعضی اساتید حقوقی این باشه که اینجا مثلا وصیت اگر باشه، وصیت تملیکی، ممکنه خودش بتونه قبلا رد بکنه، خب اگه اطلاع نداشته باشه یا بعدا رد بکنه و اونجا مکلف به ردش کرده، در حالی که وراثت کاملا قهری هست. من الان نمیخوام وارد این مسائل ریز تملک در واقع ناشی از سایر اسباب تملک بشم، ولی اینکه وراثت قهری هست بیان کرده. ولی به نظرم میاد که این خصوصیتی نداره، شامل سایر اقسام دارا شدن ام از قهری و غیر قهری هم میشود. یعنی این فرد در آینده هم اجازه نداره که هیچ نوع مالی رو دارا بشود به هر طریقی، مثلا صلح بشه، نمیدونم هبه بشه، اینا حق نداره که به هر حال دارا بشود، ولو اینکه قوانین ایران اجازه تملکش رو داده باشه. اما اگر قهری باشه مثل وراثت، این مکلف میشه که به اتباع ایرانی اون رو ظرف یک سال منتقل بکنه. و شرط چهارم هم این است که خدمت سربازی رفته باشه. خب طبیعتاً این مشمول کسانی میشود که خدمت سربازی به اونها تکلیف شده باشه. یعنی اگه کسی تکلیف به خدمت سربازی نداشته، قاعدتاً یه سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، مثل خانوم ها که اونها یا کسانی که دچار بیماری های هستن که خدمت تحت اصطلاح به قانون مشمولش نمیشن. خب طبیعتاً اینا میتونن با اون سه شرط دیگر از تابعیت ایران خارج بشن. چند تا نکته دیگه هست در این ماده که در واقع باید بهش توجه بکنید. منو برگردونم به حالت قبلی. بله بفرمایید. دقت بکنید به عبارت قانون، میگه ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را، آن مال غیر منقول را به اتباع خارجه بدهد. یعنی ممکنه در قانون مدنی یا سایر قوانین یک اموال خاصی اجازه داده شده باشه که افراد بیگانه تملک بکنند. میگه این فردی که داره از تابعیت ایران خارج میشه این اجازه نداره که چنین مالی رو دارا بشود. خب دوستان عزیز، من یه چند دقیقه یک کار فوری برام پیش اومده، ظرف 3-4 دقیقه آینده به جمع شما برخواهم گشت. تا اون زمان یه چند دقیقه شما میتونید استراحت کنید.